استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
تأکید منشی عمومی سازمان ملل متحد بر برقراری آتش بس در سراسر جهان و گفتگوهای صلح و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش ملانیا ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. یک پس از چاش به وقت افغانستان شد. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم را از فرشتن نگاه بشنوید.
در آغاز سرخط چند خبر. منشی عمومی سازمان ملل متحد در روز بین المللی عدم خشونت خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان شد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان روند صلح را با سفیران کشورهای سازمان همکاری شانگهای به بحث گرفت و نتیجه آزمایش ویروس کرونا رئیس جمهور آمریکا مثبت اعلام شد. تفصیل خبرها. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان شده. امروز 2 سپتامبر روز بین المللی عدم خشونت است که همچنان با روز تولد مهاتما گاندی رهبر استقلال هند مصادف می باشد. گوترش در پیام خود به مناسبت این روز گفت تحقق آتش بس تا پایان سال جاری می تواند رنج و خطر قطعی را کاهش دهد و راه را برای صلح باز کند. او از جامعه جهانی خواست تا تلاش های خود را در این راستا شدت ببخشد. امسال از این روز در حال تجلیل می شود که دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 2 دهه جنگ با هم رو در رو در قطر نشسته و برای پایان خشونت در این کشور تلاش می ورزند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در ملاقات با سفیران کشورهای سازمان همکاری شانگهای روند صلح را به بحث گرفته. آقای اتمر در توییترش نوشته است که در این دیدار روی چالش‌های فرارای مذاکرات از جمله عدم پابندی به کاهش خشونت و تأخیر در گفتگوها در مورد طرز العمل کاری بحث شده. این ملاقات روز گذشته در کابل انجام شد. گرانیوات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با فرستادن پیام صوتی در این مورد برسان ها معلومات داده گفت
در جریان این مجلس وزیر امور خارجه در مورد آخرین انکشافات در روند صلح افغانستان، چالش ها، نگرانی ها و امیدواری هایی که در مورد مذاکرات صلح افغانستان وجود داره بحث تبادل نظر صورت گرفت.
گفتگوها بین هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر در قطر رسما آغاز شد، اما دو طرف تا هنوز روی یک طرز العمل کاری برای ادامه این گفتگوها به توافق نرسیدند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر و مولوی عبدالحکیم مقانی رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه خبر داده. او در پیام ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته در این ملاقات روی تلاش‌های بیشتر برای تطبیق توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا و همچنان مذاکرات جاری میان افغان‌ها در قطر صحبت شده، اما جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است. اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان میگوید با وجود ادامه تلاش‌های صلح در دوحه قطر، به گفته او شورشیان هنوز هم به ادامه جنگ و خشونت در افغانستان پافشاری دارند. میلر این را دیروز در جریان بازدیدش از ولایت بلخ گفت. وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه به نقل از جنرال میلر گفته هرچند نیروهای افغان در حالت دفاعی قرار دارند، اما دستاوردهای بهتر و بیشتر دارند. جنرال میلر را در سفرش به بلخ محمد یاسین ضیاء لوید رسید قوای مسلح افغانستان همراهی میکرد. به گفته وزارت دفاع افغانستان آنها در نشست مشترک با قمندانهای نیروهای امنیتی در شمال و همچنان مقامهای محلی ولایت فاریاب وضعیت امنیتی در ولایت‌های شمال را بررسی کرده و روی پلان‌های جدید امنیتی گفتگو کردند. در رابطه با پلان‌های جدید امنیتی جزئیات دادن نشده. در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم اسپین غربازان و عباسین سپه به مساف هم می‌روند. بازی روز گذشته میان عقابان اندوکش و شاهین آسمایی مساوی ختم شد. در این لیگ 8 تیم سهم گرفتند. اکنون از منطقه و جهان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید نتیجه آزمایش ویروس کرونا او و بانوی نخست این کشور مثبت است و در حالی که یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر باقی مانده به قرنطین می روند. دونالد ترامپ امروز از طریق توئترش نوشت که نتیجه آزمایش بیماری کووید 19 او و بانوی نخست ملانیا ترامپ مثبت بوده و آنها بلا فاصله روند قرنطین و بهبود را آغاز می کنند. دونالد ترامپ گفت ما از این هم با هم عبور خواهیم کرد. این اظهارات آقای ترامپ بعد از آن صورت گرفت که نتیجه آزمایش ویروس کرونا هوب هکس مشاور ارشد وی که در این هفته چندین بار با او سفر کرده بود دیروز اول اکتبر مثبت اعلام شد. و رهبران اتحادیه اروپا خواستار ختم فوری جنگ بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باخ شدند. نگرانی های وجود دارد که تجدید تنش ها در این منطقه می تواند به جنگ گسترده بین قدرت های این منطقه منجر شود. شورای اروپا امروز بعد از نشست در بروکسل در یک اعلامیه گفت خسارات جانی و مالی در مناطق غیر نظامی قابل پذیرش نیست. نیروهای ارمنستان و آذربایجان روز یک شنبه با هم درگیر شدند و تا اکنون از هر دو طرف بیش از 100 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان است. تأکید منشی عمومی سازمان ملل متحد بر برقراری آتش بس در سراسر جهان.
Stop the fighting to focus on our common enemy COVID-19.
آنتونیو گوترش این سخن را به مناسبت روز جهانی عدم خشونت گفت.
در افغانستان همه تشنه محو خشونت هستند.
رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش به ویروس کرونا مبتلا شدند. برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری نیز خواهید شنید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به سخنان آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی عدم خشونت و خواستار برقراری آتش بس در سراسر جهان شده. آقای گوترش همین خواست را در مراسم گشایش گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه نیز مطرح کرده بود. با وجود ادامه گفتگو میان هیئت‌های تماس در دوحه پایتخت قطر، خشونت‌ها در افغانستان پایان نیافته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در روز جهانی محو خشونت گفته که اعتراض‌های صلح‌آمیز و بدون خشونت نیروی قابل توجه را تشکیل می‌دهد. از روز مبارزه با خشونت همساله به یاد بود از زادروز مهاتما گاندی، یکی از پیشتازان اعتراض‌های صلح‌آمیز جهان تجلیل می‌شود. امسال جهان علاوه بر جنگ‌ها با یک دشمن مشترک دیگر هم روبروست، ویروس کرونا. سرمنشی سازمان ملل در این مورد در پیامش گفت
با در نظر داشت این روز ما مسئولیت داریم این که جنگ ها باید متوقف شوند و به ویروس کرونا که دشمن مشترک همه است تمرکز کنیم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که ادامه درگیری ها در جریان همگیری کووید 19 تنها یک برنده دارد و آن خود ویروس است. آنتونیو گوترش به پیام گذشتش که خان آتشبس جهانی در آغاز همگیری ویروس کرونا شده بود هم اشاره کرده.
امروز همه ما از سوی جامعه بین المللی در تمامی جهان به آتش بس نیاز داریم و در نتیجه تا پایان امسال بتوانیم این را به یک واقعیت مبدل سازیم.
گوترش افزود آتش بس مشکل مردم را که با قحطی روبرواند کاهش خواهد داد و راه‌ها را برای گفتگو و مذاکره باز خواهد کرد. خواست گذشته منشی عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در برخی کشورهای دخیل در جنگ از جمله افغانستان نادیده گرفته شد و درگیری ها با وجود تلاش های صلح همچنان ادامه یافته است.
گزارش جاوید نعیمی را شنیدید در باره تأکید آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد بر برقراری آتش بس و توقف خشونت در سراسر جهان امروز 2 اکتبر برابر است با روز جهانی عدم خشونت. همین حالا فهیم حکیم، فعال جامعه مدنی و کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از طریق اسکایپ با ماست. حکیم صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چقدر مهم است که تقاضای گوترش برای ختم خشونت و برقراری آتش بس جدی گرفته شود، به ویژه در افغانستان؟
تشکر. سلام به شما و شنونده‌های عزیز شما. یکی از مسئولیت‌های عمده و اساسی ملل متحد تقویه صلح جهانی که سبب جلوگیری از تلفات انسانی میشه است و تقاضایی که همواره سرمنشی‌های ملل متحد وقتاً فوقتاً داشتن تا زمینه تفاهم و همزیستی مصالحت آمیز بیشتر شود. اینا برای ترویج فرهنگ انسان دوستی و صلح و تعویض فرهنگ خشونت و انسان ستیزی تلاش های دارند. روزهای جهانی عدم خشونت که امروز 2 اکتبر مصادف و روز 150مین سال روز تولد گاندی، پیشتاز عدم خشونت، جنبش عدم خشونت می باشه، هست. روز جهانی عدم خشونت، روز جهانی صلح، روز جهانی زن، روز جهانی حقوق بشر، روزهایی است که اینا پیامهای قوی دارند، نه تنها به گروه های درگیر جنگ، بلکه برای دولت ها تا بتانند فرهنگ تفاهم و همزیستی را نهادینه بسازند و سبب شود انسان ها و سکنی از اونا در صلح و آشتی و رفاه زندگی کنند. این نهایت پیام مهم باشه که اون مسئولیت جهانی داره و امیدوار هستیم که اعضای ملل متحد هم که کشورها می باشند این تقاضا را بسیار جدی بگیرند، مخصوصا در افغانستان که هر روز ما انسان‌های بیگناه و انسان‌های ملکی را از دست می‌دهیم. بله.
آقای حکیم، خشونت و جنگ دوامدار در افغانستان چه تأثیر مشخصاً بر فضای اجتماعی و فرهنگی کشور داشته به نظر شما؟
اولین تأثیری که داشته روابط نیک انسانی را شدیداً متأثر ساخته. روابط دوستانه انسانی، تفاهم و زندگی مسالمت آمیز و اینا جای خود به زورگویی و تعصب و تبعیض داده. روز به روز کینه و نفرت و بدبینی به اساس قوم، لسان، منطقه، ذهنیت، نژاد، اعتقادات مذهبی بیشتر شده میره و در بود فرهنگی از این توسل به خشونت تقریبا نهادینه شده و ما ایواز تفاهم و شناخت مشکل همواره تلاش ما همی بوده که در قسمت حذف فیزیکی انسانایی که با ما افکار متفاوت و مختلف دارن اقدام کنیم که اینا بسیار بودای وحشتناک و خطرناک تداوم خشونت در افغانستان میتونن در بود اجتماعی و فرهنگی باشه.
آیا آسیبی را که مردم عادی در نتیجه خشونت ها و جنگ در افغانستان دیدن میشه جبران کرد؟ قابل جبران هست؟
بسیار سوال سخت است. ولی شاید جبران این خشونت ها در افغانستان ضمانت هایی باشه که خشونت ها در آینده تکرار نشه. انسان هایی که جان های خود از دست دادن، هزاران هزار فامیل، مادر، خواهر، پدر و فرزند داغدار ساختند، این جبران ناشدنی است. اما حداقل بازماندگان قربانی های خشونت اگر مطمئن شوند که آنها و اولادا و فامیلشان در آینده بدون موجب کشته نمیشن، از حق زندگی خود محروم نمیشن، شاید اقدام نیکی برای جبران خشونت هایی که در گذشته صورت گرفته باشه. اما جبران انسانایی که از دست رفتن بسیار مشکل و ناممکن خواهد باشه.
تشکر از شما فهیم حکیم، فعال جامعه مدنی و کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود با ما. روز جهانی عدم خشونت برابر است با سال روز تولد مهاتما گاندی، رهبر استقلال هند. گاندی استفاده از ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد سیاسی را رد می کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می داد.
روز بین المللی عدم خشونت در حال فرا رسیده که در سراسر جهان در کشورهای مختلف جنگ جریان دارد. یکی از این کشورها افغانستان است که هنوز هم درگیر جنگ است و همه روزه از مردم قربانی می گیرد. میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی، می گوید
سیاست عدم خشونت که بانی از گاندی و پاچا خان، خان عبدالغفار خان و همه ترکیز نلسن مندلا، اینا مبارزین بسیار پاکبازی هستند که اونا هر نوع تغییر و تحول را بدون خشونت میخواستند و این یک مفهوم فلسفی بسیار بلند داره که انسان باید روحاً در برابر خشونت قرار نگیره تا اینکه سلامت روحی و جسمی بشریت در بند.
2 اکتبر مصادف است با روز بین المللی عدم خشونت. این روز به مناسبت تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند در سال 1869 نامگذاری شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 15 جون 2007 روز 2 اکتبر را به عنوان روز بین المللی عدم خشونت نامگذاری کرد. گاندی با مبارزات طولانی بدون خشونت موفق شد که جنبش استقلال هند از بریتانیا را در سال 1947 به پیروزی برساند. هدف از نامگذاری روز او به نام روز بین المللی عدم خشونت ترویج فرهنگ صلح و تفاهم و پرهیز از خشونت بوده است. تاکید بر این است که با بزرگداشت این روز از طریق آموزش و ارتقای آگاهی عمومی با ترویج فرهنگ عدم خشونت کمک شود. روش‌های مبارزه بدون خشونت شامل اعتراض و اقناع نافرمانی، دستجمعی و نافرمانی مدنی و مبارزه مسالمت آمیز می شود. روش مبارزات مهاتما گاندی منبع الهام جنبش های زیادی بوده است. در موارد به کار بردن بسیج به شیوه گاندی موفقیت آمیز بوده است. مارتین لوتر کینگ در امریکا، هوشیمین رهبر انقلاب ویتنام و آنگ سان سوچی در میانمار در مبارزات خود از مهاتما گاندی الهام گرفتند. اما آیا استفاده از مسئله عدم خشونت در افغانستان امکان پذیر است یا خیر؟ باری آرس کارشناس سیاسی می گوید.
من فکر میکنم نسبت به هر وقتی دیگه در افغانستان صلح یک ضرورت عینی است و شرایطش هم نسبت به هر وقتی دیگه فراهم شده و طبیعتاً از اینکه 40 سال در یک کشور جنگ جریان دارن و هر خانواده داغ دیده هستن، همه تشنه محو خشونت هستن و هم می خواهد که خشونت منع گردد.
آقای آرز می گوید علل و عوامل خشونت در افغانستان بسیار زیاد است و رهبران این کشور باید عوامل خشونت را از بین ببرند تا صلح سراسری تامین شود. اما دلیل اصلی خشونت در افغانستان چی است؟ شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی در کابل می گوید.
از لحاظ اجتماعی فعلاً جامعه افغانستان در حالت بحران به سر می برد. وقتی در یک جامعه طفل تولد شود، از بعد تولد خود تا 40 سال با جز جنگ دیگه هیچ در جامعه ندیده باشه، آساسا مناسبات اجتماعی ضعیفتر میشه و صلح اجتماعی از بین میره. بنابر احساس قدرت بیشتر در جامعه توسط گروهی خاص، تبعیضات که از لحاظ ملیتی، از لحاظ زبانی، از لحاظ مذهبی در جامعه شکل میگیره، اینا کلش سبب خشونت های متداوم در جامعه شده میتونه.
خانم فرید میگوید خشونت در افغانستان ابعاد داخلی و خارجی دارد. به نظر او خشونت در جامعه افغانستان باعث شده که روابط اجتماعی در این کشور تحت تاثیر قرار گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر فشورده خبرهای مهم را هم خواهیم داشت. سربازی که بینایی هر دو چشم و شنواییش را از دست داده.
3 سال میشه عسکری رفتیم در اردوی ملی. در ولایت هلمند و ولایت دیراران زخمی شدیم.
بیشتر تا دقایق دیگر.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش ملانیا ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای ترامپ در توییت گفته است که آزمایش کرونا او و همسرش مثبت است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
تست کرونا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بانوی اول آن کشور مثبت اعلام شده است. این در حال است که یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. آقای ترامپ در توییت دیشب گفت که او و ملانیا همسرش به ویروس کرونا مبتلا شدند. و افزود که آنها بلافاصله روند قرنطین و استراحت را آغاز و یک جا این روند را سپری می کنند. شان کانلی دکتر معالج دونالد ترامپ در بیانیه گفته که رئیس جمهور و بانوی اول هر دو در وضعیت خوب قرار دارند و قصد دارند که در قصر سفید در خانه بمانند. کانلی افزوده که انتظار دارد رئیس جمهور ترامپ وظایفش را بدون اختلال ادامه دهد. معلوم نشده که رئیس جمهور و بانوی اول در این مرحله اولیه چی علائمی دارند. بر اساس معلومات مرکز کنترل امراض، یک فرد به طور معمول 5 روز پس از ابتلا به ویروس از خود علائم نشان می دهد. اما علائم می تواند در اوایل 2 روز پس از ابتلا یا حداقل تا 14 روز ظاهر شود. مبتلا شدن ترامپ به ویروس کرونا این احتمال را به وجود می آورد که افراد دیگر در نزدیکی او و در بالاترین سطح حکومت در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار گرفته باشند و مجبور به قرنطین شوند. ساعت پیش از اعلام ابتلای رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش به ویروس کرونا، تست کرونا هوب هکس مشاور ارشد او مثبت اعلام شده بود. هکس در چندین سفر در این هفته با دونالد ترامپ همراه بود. او به روز سه‌شنبه آقای ترامپ را در سفرش به کلیولند برای اشتراک در نخستین مناظره ریاست جمهوری و به روز چهارشنبه در گردهمایی در مینه‌سوتا همراهی کرد.
ستار فروغ گزارش می‌داد. شنونده رادیو آزادی هستید. برمیگردیم به افغانستان. یک سرباز پیشین نابینا در انتظار آمدن صلح و ختم کشتار و خشونت در افغانستان است. این سرباز در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده توسط طالبان در هلمند بینایی هر دو چشم و شنواییش را از دست داده. بیشتر از نعمت الله احمدی بشنوید.
3 سال میشه عسکری رفتیم در اردوی ملی در ولایت هلمند و رسوالی دیراران زخمی شدیم. من میپاریدیم در بازارش زخمی شدیم. اینا را پاک میکردیم دیگه.
عبدالرقیب 28 ساله میگوید پیش از آن که در انفجار ماین کنار جاده‌ای زخمی شود 3 سال در دشت‌های هلمند و قندهار برای نجات جان مردم ماین روبی کرده است. او مجرد است و اکنون تقریبا 10 کیلومتر دورتر از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان در خانه گلی 2 اتاقه یک جا با خانواده برادر کوچکش زندگی می کند. او از همانجا به مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر امید بسته است.
می خواهیم صلح، می خواهیم وطن ما آرام شود. آرامی را می خواهیم، جنگ نمی خواهیم، آرامی را می خواهیم. برای فیران آرام شود خوب است، دولت صلح کنه آرام شود.
یعنی خودت به می را قربانی دادی، دو چشمت از دست دادی، اگر به طالبا بیان می بخششم؟
آه بله سیب، طالبا بیان در رای صلح، در رای حق بیاین. برای ما همدست شوان بیادر شوان میبخشیم.
مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان تلاش دارند به جنگ طولانی در افغانستان پایان دهند، اما هنوز نتوانستند بر سر اصول کاری مذاکرات صلح به توافق برسند. عبدالرقیب باشنده اصلی روستای خستک ولسوالی جرم بدخشان است، جایی که مقام های بدخشان میگویند از چندین سال به این طرف به پایگاه عمده جنگجویان گروه طالبان و جنگجویان خارجی بدل شده است. بسیاری از روستاییان از شر جنگجویان خارجی به ولسوالی های همجوار و شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان آواره شده اند. عبدالرقیب میگوید که اگر صلح بیاید میخواهد به خانه پدریش در دره خستک بازگردد. او میگوید نمیخواهد که از این پس انسانهای دیگر کشته و معیوب شوند. اینکه آرزوی عبدالرقیب کی محقق خواهد شد حداقل خودش نمیداند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. مسئولان در اتحادیه قالین بافان هرات میگویند که با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن صادرات قالین به کشورهای خارجی از جمله کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی، شمار کارگاه‌های فعال قالین بافی از 80,000 به 15,000 کاهش یافته. شاپور صابر گزارش میدهد.
در این کارگاه کوچک در گوشه ای از شهر هرات فیض احمد رسولی مصروف شانه کردن تارهای قالین روی دستگاه قالین بافی است. او 14 سال می شود که مصروف قالین بافی است، اما شیوع ویروس کرونا امسال کارش را خراب کرده. حال او هر قالین دستی 12 متره را در بدل 40,000 افغانی می بافد که از دید او پایین ترین دستمزد است.
قبلا بود تقریبا 5,000 مزد می گرفتیم، حالا برسه به 40,000. یعنی دیگه چیز دیگه نمونده، دیگه شاید 2-3 سال اگه می تواشه شاید قالین بافی هم چیز چاره از داخل شهر و از منطقه جمع شه. سمی رقم ادامه داشته باشه مجبور می شیم ما میله دیم بریم یا سچرخ یا فرغون یا یک کار.
بسیاری از کارگاه های قالین بافی و پرداخت فرش در هرات تعطیل شده. در این کارگاه قالین دستباف هرات توسط دستگاه پرداخت می شود، یعنی که تارهای اضافی روی قالین پس از بافندگی قطع می شود. مراد 25 سال می شود که در بخش بافندگی و پرداخت قالین کار می کند، اما حال امیدی برای بقای صنعت قالین بافی نمی بیند.
دولت باید از ما حمایت بکنه، دولت باید پشتیبانی کنه ادمی صنعت دست، ادمی صنعت قالین. فعلا خود ما همین تو بند موندیم، حتی به کرایه دکان خو، پول برق خو، خرج خونه، مصارف خونه از این بر دیگه نمیفهمیم چه کار بکنیم.
قالین فروشان میگویند که قیمت قالین در بازار هرات نیز با شیوع ویروس کرونا تا 50% کاهش یافته است. قالین هرات بیشتر به کشورهای ایران، ممالک عربی، اروپایی و آمریکایی صادر می شود. فرید احمد صبور طراح و قالین باف است. او میگوید تا 300 تن از قالین بافانش به دلیل نبود بازار فروش بیکار شدند.
از وقتی که کرونا آمده ما تقریبا 85% کار ما پایین آمده. مثلا از 100 پای کارگاه ما فعلا 15 پای فعاله و این بزرگترین ضربه که کرونا به ما زده.
آمار اتحادیه قالین بافان هرات نشان میدهد که با شیوع ویروس کرونا و کاهش صادرات قالین بیش از 100,000 قالین باف در این ولایت بیکار شدند. مسعود عتیق زاده رئیس اتحادیه قالین بافان هرات در این مورد میگوید
اگر ما 200,000 بافنده و یا 70,000 کارگاه بافندگی فعال داشتیم، امروز متاسفانه با کاهش 70 یا 80 درصدی تقلیل یافته به 10,000 الی 15,000 کارگاه بافندگی قالین و این یک صدمه بزرگ به صنعت قالین بافی وارد کرده.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کلوشواری سانچاره از اولاد سریپور و مردم در این تلفون ها شاویس ها مشکلات دارن، مریضی دارن، گله دارن، اینه طوره به هم مریض همه جا در غلطی نه بیرون برام باید میتونه کسای کسر، نه تلفون هست، نه موتر هست، همه مریض نیست. از همون یک شفا خانه میبینه شد که تغاوش میشد که اکیز عملو مصر غلطی تو تغییر مستمانی کنه چیزه پسی اگه ما شده که شب تلفون ها خیص هست. این تلفون در خدمه ملت و گاهش هست. همین مردم ملت در این تلفون ضرورت داره، مشکلات داره. عزیز نیست که شاید مشکلات مردم بسیار هست. دوز نیاره در خانه، مریض هست، سلخو و گپ هست. با امان خدا خو.
مرسون سید جواد از ولایت بامیان. بچیم به 1376 به ولایت نیمروز شهید شد، به قتل رسید. 2 سال است که سارانوالی میدوم، این طرف میدوم، کسی جواب مرا نمیده. جای چرا به حسابی هم خودش پلیس بود در نیمروز در پسته آنتن. دیگه تا هنوز فامیل در سارانوالی میرم. این طرف در لوی سارانوالی پیشی لوی سارانوال دو سه دفعه رفتیم که این بچه ایمه چی شده ویسه چی به قتل رسان کی رسانده تا نوز اینو ویسه چی 2 سال و چند ماه شده که میدهم به نتیجه هستم. سرگردان لالوانه تقاضا میکنم که از این مسئولین بپرسیم که چرا راجع به همین خانواده سلنگاری میکنن. از شما تشکر.
امین تلفن روشن بسیار امین شرکت روشن به نهایت خیانت میکنه. دیروز 150 روپیه پول بنداختم به خاطر یکی که 120 روپیه برداره به خود 400 دقیقه ماوار او رایگان کنه. حالا نه 150 روپیه درک داره، نه رایگان درک داره، به شرکت زن میزنه سیاست میکنه، دو میکنه مار. یعنی به وزارت مخابرات لطفا اگر معلوماتی بیتینم که اینها دیگه چرا این خدر بدبختی میکنن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در برنامه های امروز ولایت به ولایت هم به غور و قندوز سری خواهیم زد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از همکارم فرشته نگاه بشنویم.